أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق المعين والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب بحث ما در اجتهاد به این نقطه رسید که دنبال حکم اجتهاد بودیم، یعنی بعد از تعریف اجتهاد با آنچه که به این کلید واژه مرتبط هم از لحاظ تعریف هم از لحاظ تاریخی بحث از حکم اجتهاد یا بگیم در دو مقام میتونیم، یکی اصل مشروعیت اجتهاد چون اقوالی هست به منع اجتهاد. اجتهاد به چه معنا؟ به این معنا که گفته شد الاجتهاد هو بذل الوسع، بذل الوسع لتحصيل العلم بالحكم الشرعي ولتحصيل الظن بالحكم الشرعي ولتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. لاقل سه تعریف معروف برای اجتهاد است که هر کدوم برای خودش مبنایی داره. خب ما بحث را فراتر بردیم، گفتیم که این اجتهادی که به این معناست با فقاهت و تفقه هم معنا هم سو یا مساوی همان، خیلی آینا رو مثل هم میگیرن، میگن مجتهد یعنی فقیه، فقیه یعنی مجتهد، و ما بین اینا فرق قائل شدیم. گفتیم که کل فقیه مجتهد و لیس کل مجتهد فقیه، هر مجتهدی فقیه نیست، چون الزام نداریم که هر که اجتهاد کرد حتما به فهم اون حکم شرعی به طور کامل دست یابد. ممکنه دست یابد، ممکنه دست نیابد، ولی در هر صورت مشترکات این دو فقاهت و اجتهاد جامع مشترکی دارن دیگه. اون جامع مشترک را حالا ما داریم دنبال مشروعیتش، حالا چه اسمشو بذاریم اجتهاد چه اسمشو بذاریم فقاهت، این چه حکمی از لحاظ شرعی داره. خب ما اینجا باید بیایم استنباط کنیم، یعنی همون بحث نظام استنباطی که ما الان دنبالش هستیم، اینجا باید بیاییم پیش‌دستی کنیم و با اون نظام استنباط و اعمال اون قواعد و اون منبع منابع و روش اینا به کار برده بشه تا بیاییم حکم شرعی اجتهاد را به دست بیاریم. پس ما اینجا الان در حقیقت داریم یک نوع اعمال اجتهاد میکنیم، اجتهاد میکنیم که حکم اجتهاد را به دست بیاریم. خب گفتیم با توجه به این که مثلا منابع شرعیمون مشخصه، ما الان حداقل از دو منبع نه بیشتر میخوایم استفاده کنیم، کتاب و سنت. البته از عقل هم میتونیم استفاده کنیم در اینجا، ولی فعلا کتاب و سنت، حالا بحث عقل باشه بعدن یا بحث اجماع، چون مخالف داره مشروعیت اجتهاد. حالا قول شاذیه این که اجتهاد ممنوع جائز نیست حرامه، با توجه به اینکه این قول شاذه و شاید نتونیم قائل به این قول جزء اون مجتهدین و جزء فقها و جزء بگیم علمای قابل توجه بدانیم، چون خیلی غریبه و عجیبه این قول، یعنی دینی که به آموزش و به طلب علم و به تفقه در دین داره دعوت میکنه، کسی پیدا بشه که قائل به حرمت این اجتهاد باشه. حالا برای اینکه خیلی راه دوری نریم، من از همین کتاب آقای بحرالعلوم که رساله دکتریش هست، ایشون اینجا اومده اقوال درباره اجتهاد را مفصل آورده، فرموده که اسم کتاب الاجتهاد اصوله و احکامه. بعد اجازه می‌فرماید حجة القائلين بعدم الجواز. کرده بودم الان گم شده. البته میدونید اخباری ها متاسفانه حالا به خاطر یا بگیم شبهه یا به خاطر اجتهاد را به این معنایی که ما علمای اصولی ما قائل شدند بیان که ما نباید، یعنی ما دلیلی برداشت، ما باید پیرو ائمه علیهم السلام باشیم و باید شما روایات معصومین را نسخ العین قرار بدید و بر این اساس اجتهاد و تقلید جائز نیست. یا هر مکلفی خودش مستقیم از ائمه علیهم السلام پیروی میکنه. خب این یک نوع مغالطه است، چون عوام از مردم که این روایات را نمی فهمن، تعارض روایات را که متوجه نمی شن. از قرآن که اصلا به کلن اجازه استظهار نمی دن. خب بنابراین عملا عوام الناس میان از مجتهدین از اخباری ها تقلید میکنن و اون مجتهد اخباری روایت را میخواند برای اونا و اون بر اساس فهم خودش اون روایت را معنا میکنه و در نتیجه اون مکلف عملا مقلد اون مجتهد اخباری است، هرچند به ظاهر داره حدیث را میشنود و گویا حدیث را میفهمد و داره از این حدیث استنباط میکند، یعنی به حکم میرسد به حکم شرعی. و لذا در اینجا اگر گفته شود که اخباری ها از لحاظ نظری منکر اجتهاد هستند اما از لحاظ عملی اجتهاد میکنند، ما راه دوری نرفتیم. لذا فرموده که ان الفقيه الاخباري مجتهد دون ان يصرح بذلك، يعني خودش بیار اسمش نیاد، لانه عندما يحاول الرجوع الى المصدرين الاساسيين لابد ان يتمتع بملكه يستطيع بها ان يفهم الحكم الشرعي وينقله لمقلده. بنابراین اینها عملا دارن اعمال اجتهاد میکنن. مرحوم کاشف الغطاء شیخ جعفر کبیر فرموده والاخباریه ان لم یجتهدوا فی المقدمات التي يتوقف عليها فهم الاخبار والروایات خرجوا عن طریقه الاماميه. اینا باید در مقدمات اجتهاد کنن، اگر اجتهاد نکنن خب بدون اجتهاد، یعنی بدون داشتن علم صحیح قابل استناد، قابل دفاع، اینا در حقیقت از روش امامیه خروج کردن. ما اینا را باید ملحق کنیم به فرق دیگر که در اجتهاد ضابطه‌مند نیستن. پس اخباری ها یا ضابطه‌مند می شوند که همون اجتهادی که ما در علم اصول مطرح می کنیم اون اجتهاد را دارد انجام می دن. یا از این مسیر خارج می شه که کلن از امامی، از منهج امامیه اینا فاصله می گیرن. فالمجتهد اخباری عند التحقیق والاخباری مجتهد بعد النظر الدقیق. بس اخباری مجتهده لا محاله، مثل صاحب حدائق، صاحب وسائل، اینا مجتهدن، اخباری هم ولی مجتهدن، اینا اعمال اجتهاد کردن که این همه در احادیث کار کردن، صاحب نظر شدن و نظرشون دفاع میکنن، دفاع علمی میکنن. مجتهدین ما هم اخباری هم، چون مجتهدین ما به اخبار رجوع میکنن، به صرف مراجعه به آیات قرآن بدون در نظر گرفتن روایات، هیچ مجتهدی این چنین عمل نمیکنه. حتما باید به روایات مفسره، به روایات مفصله، به روایات مقیده، حتما به اینها باید رجوع کنن. پس ما نداریم غیر مجتهد، همه مجتهد هستن. این از لحاظ امامی، یعنی همه امامیه، چه اخباری چه اصولی، مجتهدن. و اما عوام از این اخباری ها یا از اون اخباری هایی که مردم را سر کار میذارد با این بیان که شما نباید تقلید کنید از کسی، در حقیقت این یک حرکتی بوده. حالا از لحاظ تاریخی مراجعه کنید، آیه آصفی رحمت الله علیه مفصل در این زمینه در چند کتاب از کتابهای خودش را بحث کرده، خصوص در زندگی شیخ عصاری و همینطور نسبت به وحید بهبهانی که سردمدار مبارزه با اخباریگری بوده. اونجا بفرماید که این اخباری ها در حقیقت برای کوتاه کردن دست مجتهدان اصولی ما که جایگاهی پیدا کرده بودند و مقامی مقدس و محترم پیدا کرده بودند میان صفویه و بعد قاجاریه و نفوذی داشتند و تأثیرگذار بودند، شاید یکی از علل رشد اخباریگری حمایت هایی که سلاطین از اخباریون می کردن به خاطر این که جایگاه اصولی ها را تضعیف کنن و دستشون را کوتاه کنن از قدرت، چون قدرت یعنی جایگاه سیاسی و اقتدار مردمی داشتن. نشانش هم فتوایی که میرزای شیرازی داد و توانست حتی در درون در اندرونی سلطان قاجار ناصرالدین شاه تمام خدم و حشم و فرزندان و خانم های خود سلطان قاجار به تقلیدشون و تبعیتشون از مرجع وقت اینا حاضر نشدن برای شاه قاجار مثلا تنباکو چاپ کنن و برای او خلاصه کمک به این ظلم بکنن. احساس استیصال میکرد که در درون بارگاه خودش و قصر خودش این کسی نداره که از او پیروی کنه، از مرجع وقت پیروی میکنن، لذا به نفع و به سود سلاطین نبود این اقتداری که علمای اصول داشت. اینا آمدن از علمای اخباری حمایت کردند، اونها را به صحنه آوردند که یک درگیری به وجود بیاد بین اخباری ها و اصولی ها و مشغول هم بشن اینها و سلطان برای خودش راحت باشه. اینها با هم درگیرند و مدتی که اینها درگیرند او تقریبا در امان خواهد بود از مثلا اعتراضات و اشکالاتی که علمای اصولی ما به رفتار و به معاهدات و کارهایی که سلطان انجام میداد و تکنیکات فعال ما یشار بس این میتونست که این حرکت اخباریگری رشدش در مقابل علمای اصولی یک ریشه سیاسی داشته، ولی رهاوردش چه بود؟ رهاوردش این شد که علمای اخباری تا مدتی توانسته بودن اون انسانهای ضعیف العقل را که خیلی خودش تشخیص ندارن، اینها را با این ترفند که ما مقلد ائمه علیهم السلام هستیم و کسی حق ندارید کسی غیر از امام معصوم تقلید کنید، پس شما نیاز به تقلید ندارید، نیاز به مجتهد ندارید، واسطه بین امام و بین مردم ما نداریم، در حالی که خودشون واسطه بودن، این چون مردم حرفها و خلاصه فتاوای علمای اخباری را پیروی می کردن. و اینجاست که ما به یک نقطه ظریف می رسیم که اگر بعضی از مجتهدین از مراجع تقلید ما، یکی از مراجع فرموده بود هر کسی که منبر می رود باید مجتهد باشد، چون چه بخواهد چه نخواهد، حدیثی که نقل میکنه، آیه‌ای که نقل میکنه و معنا میکنه و به خورد مردم میده، در حقیقت مردم وقتی او را پسندیدن دارن از او تقلید میکنن، باید مجتهد باشه که این کار را بکنه. همونطوری که الان میگیم برای قضاوت باید قاضی مجتهد باشه، یک واعظ و مبلغی که برای مردم داره وعظ میکنه داره مطالبی که برای مردم مفیده داره مطرح میکنه، باید مجتهد باشه تا چیزی نامناسب و ناشایست و غیر صحیح، حدیث ضعیفی که غیر قابل اعتماد باشه، نیاد و او را مطرح کنه در روی منبر به عنوان وعظ و ارشاد. حالا این پیرایه‌هایی که برای مجالس ابا عبدالله به مرور زمان به وجود اومد ناشی از همین بود که افرادی که متخصص نیستن و اینها هر مطلبی را از هر جا میشنیدن میآمدن و در مجالس ابا عبدالله مطرح میکردن و این شایع میشد و یک پدیده ای میشد و مردم گرایش پیدا میکردن به خیلی از این مسائلی که بعد حرکت تصحیحی به وجود اومد و سعی کردن که منبر ابا عبدالله علیه السلام را از خیلی از پیرایه های نامناسب پالایش کنند. خب پس در اینجا این نکته مهمه که مردم به کی توجه میکنن. مردم به روایتی خیلی عجیب داریم، من اصغا الاناطق فقط عبده، هر کس به یک گوینده ای دل بسپارد و گوش فرادهد در حقیقت او را عبادت کرده، از او پیروی کرده. لذا در اینجا اگر یک مجتهد اخباری بگوید که من مرجع تقلید نیستم، نمیتونه مرجعیت خودش را نفی کنه، چون چه بخواهد چه نخواهد اون عامی اخباری که از او داره پیروی میکنه داره تقلید میکنه و این تقلید احتیاج به خلاصه به قول گفتنی ها احتیاج به تشکیلات نداره، عملا داره تقلید میکنه. حالا شما اسمش تقلید نذارید، اسمش چیکار هر کاری میخواد، تقلید همون پیرویه. بنابراین علمای اخباری ادعا میکنن ما اجتهاد نداریم، ما مجتهد نیستیم یا اجتهاد را قبول نداریم یا نباید ما چیزی به نام اجتهاد مطرح کنیم تا بقیه بیار از اون مجتهدی تقلید کنن، ولی عملا از اونها تقلید میکنن. پس این بحث عدم جواز اجتهاد که حالا محل شاهد ما هست برای از غیر امامیه که ایش قول شاذه و در میان امامیه به عنوان یک شعار مطرح شده که این غیر واقعیه، و لذا ما میبینیم حرکت اخباری یک فراز و فرودی داشته، اوجش در همین در انکار بحث اجتهاد و تقلید بوده سلام علیکم، ولی اخباری هایی مثل صاحب وسائل مثل صاحب حدائق اینها مجتهدینی بودن معتدل بودن و لذا مثلا اجازه میداد صاحب حدائق طلبه های خودش در درس وحید بهبهانی که اصولی بود که تحریم میکرد رفتن به درس صاحب حدائق، ولی صاحب حدائق اجازه میداد و شاید هم این شاید والله العالم این دو بزرگوار دست به دست هم داده بودن غیر مستقیم برای تعدیل این جریان اخباری گری، این که اون بالاخره در موقعیت یک مجتهد اخباری قرار بگیره و سلم باشه نسبت به وحید و وحید بهبهانی شدت عمل به خرج بده در این که حضور و ترویج مثلا یک مجتهد اخباری ترویج اخباری گریست و به این ترتیب اینها مکمل هم شدن و نتیجه این حرکت وحید بهبهانی این شد که اخباریگری به انزوا کشیده بشه، هم از لحاظ علمی که در فواید طائریه وحید بهبهانی که مهمترین بحثای اصولی وحید بهبهانی را ما در اونجا میبینیم، لبه تیز بحثاش رو برده بود روی بررسی علمی مبانی اخباری داریم و اون مبانی را ایشون رد کرد و تعداد زیادی از اخباری ها اصولی شدند و به مرور زمان اخباریگری به حاشیه رانده شد و الان هم اخباریگری به اون معنایی که قبلا می گفتن الان تقریبا غیر مطرحه، البته داریم اخباری هایی داریم که الان هم خیلی متعصب و شدید هم هستن و شاید مثلا این بعضی از جریانات موجود در حوزه‌های علمیه به دلیل اینکه احساس میکنن عقلانیت خیلی داره طغیان میکنه و مردم دارن از احادیث و اخبار فاصله میگیرن، تشویق به مطالعه حدیث و قرائت حدیث و مجالس قرائت حدیث و ختم حدیث در مکه در مسجد الحرام دوره های ختم صحیح بخاری دارد، حالا اینجا هم چیزی شبیه این داره مطرح میشه که این حرکت باید یک حرکت حساب شده معتدلی باشه تا اینکه بر اساس مبانی صحیح علمی که ما باید به اخبار توجه کنیم توجه کامل هم داشته باشیم و هیچ حدیثی را ما از حیز انتفاع اگر حدیث صحیحی باشه یا اگر حدیث حتی ضعیف ولی ضعیفی که قرائن بر صحتش بتونه کمک کنه ما نباید از این احادیث بی نیاز باشیم، این یک مطلب بسیار مهمیه چون هم قرآن ما را به اهل بیت ارجاع داده هم پیامبر ما را به اهل بیت ارجاع داده و به اهل بیت یعنی توجه به آنچه که از زبان اهل بیت و سیره اهل بیت به ارمغان به ما رسیده، بنابراین پس ما باید توجه صحیح و علمی، این توجه صحیح و علمی یعنی اجتهاد در عرصه قرآن و سنت. خب پس خود این روایات ارجاع به اهل بیت بزرگترین شاهد و دلیل بر ضرورت اجتهاد خواهد بود که حالا این باز بحثی است که انشاءالله ما در جلسه بعد بیشتر درباره اون میتونیم صحبت کنیم و وجوه مختلفی که مشروعیت اجتهاد را به خوبی بیان کنه و حالا بعد از مشروعیت چه حکمی خواهد داشت، آیا وجوب عینیه، وجوب کفاییه یا نه هیچ کدوم از اینها نیست، میتونه فرض کنید اجتهاد مشروع باشه اما مستحب باشه. این قابل بررسیه، انشاءالله در جلسات بعدی بیشتر اینها رو مورد کنکاش و دقت و مطالعه قرار میدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.